أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما در این کتاب در قسمت اول بحثایی رو در باب درست نویسی خدمت عزیزان ارائه کردیم. بخش دوم این کتاب، فصل دوم، در باب زیبا نویسی بود که یک قدم فراتر از درست نویسی اینه که ما به زیبا نویسی رو بیاریم. فصل سوم به مباحثی در باب ویرایش اشاره میکنن که طبیعتاً یه سری از مباحث ویرایش مباحث نشانه گذاری است. قبلا هم خدمت شما عرض کردم که ویراستار کارهای متعددی در یک نوشته میکنه. یعنی ویراستار ممکنه که یک جمله رو بازنویسی بکنه، یک جمله رو احساس کنه که فعلش اشتباه است، جابجایی داره و اینها رو درست بکنه. کلمه نامعنوسی استفاده کرده که میتونه یک واژه معادل بهتری براش بذاره. اینا همه کار ویراستاره. ارجاعات رو درست بکنه، پانوشتار رو درست بکنه. اگر آیه‌ای هست، روایتی هست، ارجاع نداره، خیلی وقتا ویراستار این کارها رو انجام میده. یک بخشی از کار ویراستار هم این هست که علائم نگارشی رو در نوشته درست بکنه، یعنی آنچه که به بهتر خوانده شدن متن و بهتر و دقیق تر فهمیده شدن متن کمک میکنه، اینها یه سری علائمی هستند که ویراستار از اینها استفاده میکنه، اینها رو در جای خودش قرار میده. ما در درس 13 که اولین درس از درس‌های نشانه گذاری است، در باب نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دو نقطه، گیومه و نشانه پرسش مطالبی رو عرض می‌کنیم، یعنی جای استفاده از اینها رو که هر کدومشون در موارد متعددی معمولاً استفاده میشن، این موارد رو اشاره می‌کنیم. حتما آشنا بشید، حتما خودتون در نوشته هاتون استفاده بکنید. حالا در نوشته های چرک نویس و نوشته های اولیه ممکنه ما استفاده کنیم، ولی در نوشته پایانی حتما استفاده بکنید. و نکته مهم دیگری که همینجا باید اشاره بکنیم اینه که به میزان مطلوب استفاده کنید، زیادی استفاده نکنید. یعنی بعضی نوشته ها رو ما میخونیم، میبینیم قدم به قدم، مثلا کلمه به کلمه ویرگول گذاشته، نقطه گذاشته، جایی که اصلا نیازی نیست. ببینید ما معمولا جایی از اینها استفاده میکنیم که احساس میکنیم که اینجا اگر باشد یک کمی درست فهمیدن رو کمک میکنه، نه اینکه ما دیگه خواننده رو هی به زحمت بندازیم، هی بخواد توقف کنه، هی فکر کنه که اینجا مکس داره در حالی که مکس نداره. و بعضی نوشته ها مملو و از این علائم میشه، بعضی نوشته ها هم که کلا صاف و راحته، دیگه هیچی نداره، نه از اون طرف بیفتیم نه از این طرف بیفتیم. و وابتغ بین ذلک سبیلا، یه چیزی داریم میانه، راه میانه‌ای که همیشه دین اسلام هم به ما توصیه میکنه که حد اعتدال رو داشته باشید. نویسنده خوب در بهره‌گیری از این نشانه ها نه افراط میکند و نه تفریط، یعنی نه زیاده روی نه کم روی. نویسنده‌ای که به قدر کافی به درستی از این نشانه ها بهره نگیرد، نمیتواند مفهوم را به روشنی منتقل کند. و همونطور اگر در نوشته بیش از اندازه از این نشانه‌ها کمک بگیریم، آن را سنگین و غیر قابل تحمل میکنه، باید یک روش میانه رو اتخاذ بکنیم. اکنون نشانه‌های مهم سجاوندی و موارد عمده کاربرد آنها رو بیان میکنیم. نشانه‌های سجاوندی یعنی همین علائم نگارشی. اولین و به تعبیری مهمترینشون همون نقطه است که ما در نوشته خیلی وقتا از نقطه استفاده میکنیم. اینجا چهار مورد رو برای استفاده از نقطه ذکر میکنن که شما در یک نوشته طبیعتاً اولین جایی که به ذهن میرسه در پایان جملات خبری است، در پایان جملات کامل خبری. یعنی وقتی شما میگید علی دیروز آمد، یک جمله کامله و حتما شما باید بعدش نقطه بگذارید، چون جمله ایست که تمام شده، یک مضمون کاملی رو، و جمله پایه و پیرو نیست، وابسته به چیز دیگری نیست، خودش یک جمله کامله. نکته مهمی که اینجا اشاره میکنن اینه که جمله‌های خبری حاوی سؤال غیر مستقیم نیز همین گونند و باید در پایان آنها نقطه نهاد، نه علامت سؤال. از او پرسیدم آیا یاد شهیدان را در سینه دارد؟ ببینید چرا میگه سؤال غیر مستقیم. سؤال مستقیم اینی که دقیقا همون جمله‌ای که به اون گفتی رو اینجا بیاریم. ما وقتی به اون میگیم چی میگیم؟ میگیم آیا یاد شهدا رو در سینه داری؟ چون داریم به اون حرف میزنیم، خطاب میکنیم، آیا یاد شهدا رو در سینه داری؟ این میشه پرسش مستقیم. اگر اونجا باشه ما از علامت پرسش استفاده میکنیم، ولی وقتی میگیم از او پرسیدم، من دو جور میتونم بگید. از او پرسیدم آیا یاد شهدا رو در سینه داری؟ در سینه داری؟ یه دفعه میگیم از او پرسیدم آیا یاد شهدا رو در سینه دارد؟ اینجا دیگه میشه پرسش غیر مستقیم، چون جمله ای رو که به اون گفتم دقیقا اینجا نمیارم، به صورت یک جمله خبری دارم میارم. اینجا علامت نقطه گذاشته میشه در پایانه. ببینید اینجاشون اشاره میکنه از او پرسیدم آیا یاد شهیدان رو در سینه داری؟ اینجا میبینید که از علامت پرسش سوال استفاده میشه. از او پرسیدم دو نقطه گیومه، آیا یاد شهیدان رو در سینه داری؟ گیومه بسته، که کاملتر و دقیقتر مورد دوم هست که استفاده میشه. اگر عنایت بکنید در جمله بالا که از او پرسیدم آیا یاد شهیدان رو در سینه دارد، در جمله بالا از دو نقطه هم استفاده نمیشه، چون دو نقطه مال وقتی است که ما میخوایم یک مطلبی رو دقیقاً نقل بکنیم. ما مطلبی که بهمون گفتیم رو دقیقاً اینجا نقل نمیکنیم، چون جمله رو تغییر دادیم، داری رو به دارد تغییر دادیم، پس دیگه نیازی به دو نقطه هم نیست. در پانوشت‌های ارجاعی یا تفصیلی به پانوشت‌های پایین صفحه که نشانی مطلبی در آن بیان میکنن پانوشت ارجاعی میگویند، به پانوشت‌هایی که درباره مطلبی توضیح میدن پانوشت تفصیلی گفته میشه. ما اینجا هم از نقطه استفاده میکنیم. ببینید مثلا ما اینجا شماره میذاریم در پانوشت، بازم بعد از عددم نقطه میگذاریم. مثلا عرض میکنم میگید علی دیروز آمده، من دارم از یه جایی نقل میکنم، مثلا میگیم خسی در میقات صفحه 14. بحث ما سر اینه. نقطه‌ای که در پایان خدمتتون عرض کنم که پانوشت ارجاعی، این پانوشت ارجاعی است. اگر ما این جمله رو بخوام در اینجا توضیح بدیم میگیم پانوشت تفصیلی. پس از نشانهای اختصاری وی به سال 458 قمری درگذشت. قمری که به صورت قاف میاد شما حتما بعدش یک نقطه میگذارید. میم یعنی میلادی، قاف یعنی قمری و شین یعنی شمسی، ما و هر چیز دیگری که مختصر بشه، فقط در مورد سالها و اینها نیست. چهار، پس از شماره ردیف رقمی یا حرفی، اصلی یا ترتیبی، یعنی عدد گاهی وقتا اصلی است، یعنی 1 2 3 4، گاهی وقتا ترتیب رو نشون میده، اول دوم سوم، که ما به اینها میگیم اعداد ترتیبی. فرقی نمیکنه هر کدوم از اینها باشند، چه 1 استفاده کنید چه الف ب استفاده کنید، بعد از همه اینها شما از نقطه استفاده بکنید. بعضی جاها الان شما میبینید که از خط تیر استفاده میکنن، ولی بهتر اینه که از همین نقطه استفاده. این 4 مورد که ما در باب استفاده از نقطه اشاره کردیم. در دیگه من ننوشتم اون 3 مورد رو، حالا دیگه خودتون ببینید که ما وقتمون زیاد گرفته نشه. علامت بعدی که بازم بسیار کاربرد داره در نوشته، علامت بند، ویرگول، کاما یا درنگنماست، که همه اسم یه چیز هست. حالا دیگه در زبان‌های مختلف ما بیشتر همون درنگنما رو در فارسی استفاده میکنیم که شکلش هم مشخصه. نام بیگانش هم که همون خدمتون از کنم ویرگول یا کاماس. وظیفه اصلی درنگ کوتاه، یعنی نشون میده که شما باید یه مکسی داشته باشید. موارد کاربرد بعد از عبارت قیدی به ویژه اگر طولانی باشد. در این همه سال که موسی بن جعفر علیه السلام در زندانهای مختلف به سر میبرد، اینجا عبارت قیدی تموم میشه، امام رضا عهده‌دار تربیت و متکفل زندگی خواهرش حضرت معصومه و دیگر خواهران است. خب به تعبیری ما دو جمله مرتبط با هم داریم که یک جملهش خب قید است در مجموع که اشاره میکنن با توضیحش میخوانید. میان جمله های پایه و پیرو، گاهی وقتا ما در نوشتمون جمله پایه و پیرو داریم که قبلا هم نمونه هایی داشتیم. عموم جملات شرطی جملات پایه و پیرو هستن. اگر او را دیدی ویرگول سلام من را به او برسان. چنان که یاد کردیم از جاهایی که امام خود را نمود در مراسم فوت پدر گرامیش بود. خب ما اینجا میبینیم ما دو تا علامت درنگ نما داریم، بعد از یاد کردیم و بعد از نمود، یعنی خود را نشان داد. نمودن به معنی نشان دادنه. من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانند، یعنی من همینم که خودم را نشان دادم. حالا بعضی وقتا ما نمودن رو به معنی کردن استفاده میکنیم در فارسی، حالا اونم اشتباه نیست، ولی سعی بکنید که کمتر از فعل نمودن به معنی مثلا خواهش نمود به جای خواهش کرد، مگر اینکه چند بار فعل کرد رو استفاده کنیم در نوشته بخوام تنوع ایجاد بشه از نمود استفاده میکنیم. خب اینم یکی از جاهایی است که پس جمله های پایه و پیرو تو ذهنتون باشه که موارد متعددی داره. پیش و پس از بدل، اگر بدل در میان جمله باشد، نگاهش که به چهره فاطمه دختر امام حسین افتاد. خب ببینید دختر امام حسین بدل از فاطمه است، همون بدلی که در زبان عربی هم کم و بیش باش آشنا هستید، اسمی که جایگزین اسم دیگری میشه، توضیحی به تعبیری در مورد اسم قبلی میده. نگاهش که به چهره فاطمه ویرگول دختر، یعنی از خط تیره استفاده نکنید. وقتی بدل هست از دو تا درنگ نما قبل و بعد از این بدل استفاده بکنید. بین واحدهای همتراز در همه چیز به پدرش همانند بود، سخن گفتنش، سکوتش، راه پیمودنش و نوری که از چشمانش فرا میتابید. قبلا هم اشاره کردم خدمتون تو این قالب ها ما موردهای اولی رو با علامت درنگ نما پشت سر هم میاریم و مورد پایانی رو فقط از واو عطف استفاده میکنیم. البته روش جناب آقای ژرفا متفاوت است، ایشون نظرشون اینه که بهتره که همه اینها رو ما از واو استفاده بکنیم، یعنی حتی همون جملاتی که عرض کردم خدمتون که علی، حسن، حسین و برادران دیگرشان آمدند، بگید علی و حسن و حسین و فلان، همه رو با واو پوشه. و اگر دقت بکنید در همین کتاب هم این روش رو ایشون عنایت داشتن و در موارد متعددی استفاده کردن، از چون یه توضیحی هم دارن برای خودشون که چرا من این سبک رو انتخاب کردم و امتیاز این سبک در چیست و یا به تعبیری از چه خطایی جلوگیری میکنه اینی که ما در بین همه این واحدهای همتراز، واحدهای همتراز که گفته میشه یعنی کلمات، عبارات و مواردی که در یک جمله بکار من نقش یکسانی دارند، که توضیح رو در باب همین نکته که عرض کردم در پایان صفحه 156 دارن. مورد دیگری که ما از درنگ نما استفاده میکنیم برای ایجاد مکس جهت ساده سازی فهم مطلب. مثال: پس از نهاد اصولا ویرگول لازم نیست، اما آنگاه که نهاد طولانی میشود معمولا وجود ویرگول لازم است تا فهم مطلب ساده شود. مثال: اساسا جدایی این وجه‌های متفاوت اندیشه و احساس آدمی یک توطئه استعماری است. میبینید که نهاد خیلی طولانی است. ما وقتی میگیم علی دیروز آمد، بعد از علی استفاده نمی کنیم از این. یک کلمه است، نهاد خیلی خلاصه. ولی وقتی این نهاد طولانی بشه، جدایی این وجه های اساسا که قیده، جدایی این وجه های متفاوت اندیشه و احساس آدمی، خود به خودم احساس میکنید که اینجا جای مکسی هست. همین که میبینید در بیان عادی اینجا یه مکسی اتفاق میفته، یعنی جای ویرگول و درنگ نما هست. همچنین آنگاه که ویرگول برای رفع ابهام لازم باشد، پس از نهاد قرار میگیره. در این منزل بود که فرزدق حسین را دید. خب میبینید که جلوگیری میکنه از اشتباهی که در خواندن پیش بیاد، مثلا فرزدق حسین خونده نشه. مورد ششم بین بخش‌های مختلف نشانی اشخاص و مکان‌ها و نیز میان اجزای پس از نام مأخذ در نشانی مأخذ که در فهرست منابع و مأخذ یک نوشته ما مثلا میگیم تهران انتشارات فلان، اینا رو چاپ اول اینا رو همه رو با ویرگول از هم دیگه جدا میکنیم. تهران خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فرصت، که طبق این قاعده ای که ما عرض کردیم بهتر هست که الان خ که نشانه خیابان هست بعدش چی گذاشته بشه؟ بعدش باید یک نقطه گذاشته بشه، چون به هر حال این کلمه خلاصه همون کلمه خیابان هست. معرفت نفس، حسن حسنزاده آملی، دفتر اول، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی. البته در ترتیب نام کتاب، نام نویسنده که در فهرست منابع چگونه بیاد، دو سه تا روش هست که حالا یه روشش اینه، یه روش اینه که شما باید از فامیل شروع بکنید، یعنی حسن زاده آملی، حسن، معرفت نفس، دفتر اول. حالا اونا دیگه بحثای دیگریست، اونا بحثای ویراستاریست دیگه، ولی ربطی به علائم نگارشی و سجاوندی نداره. بعد از فعل وصفی یا وجه وصفی، وجه وصفی اگه یادتون باشه گفتیم که فعل رو گاهی وقتا میگیم که او آنجا آمده به همه سلام کرد. صاحب منتهل رب در تعریف تعویض گوید آنچه از عزائم و آیات قرآنی و جز آن نوشته جهت حصول مقصد و دفع بلا با خود دارند. در بیان اینکه تعویض به چی میگن، میگه آقا برخی از آیات قرآن هست که یا غیر اینها که نوشته میشه برای دفع بلا یا چیز دیگری همراه خودشون میکنن. بعد از نوشته شما میبینید که ما داریم از ویرگول استفاده میکنیم، همون جا هم یادتون باشه گفتیم که از واو نباید استفاده بکنیم، از ویرگول استفاده میکنیم. علامت سوم نقطه ویرگول، درنگ نقطه، سمیکالون به تعبیر انگلیسیش. وظیفه اصلی درنگ نیمه کامله، یه مقداری بیش از ویرگول درنگ داریم بین ویرگول و نقطه است. نقطه از یک جدایی تام خبر میده، ویرگول از یک مکس کوتاه خبر میده، نقطه ویرگول از یک مکس جدیتر، یک درنگ کاملتر، ولی باز هم ارتباطی وجود داره. جدا کردن بخش مستقل توضیحی، بدین سان مردان امید شبهای سرخ فام را در سر می پروراندند، شبهای سرشار از لذت. خب ببینید شبهای سرشار از لذت یک بخش مستقلی است که توضیح می‌دهد همون جمله قبلی را که شب‌های سرخ‌فام باشه. خب اینجا شما بین این دوتا با نقطه ویرگول استفاده می‌کنید. شبیه این که بگید که مثلا اون جمله دقیقاً بیان همین جمله قبل است. مدینه آرام خفته در انتظار سپیددم بود تا روزی دیگر با آواز خروس آغاز گردد، نقطه ویرگول. روزی برای کاشتن، ساختن و سنگ‌ها را شکافتن و چشمه برآوردن. دیدید دقیقاً باز داره همون روز رو توضیح میده. اینو میگیم جمله مستقل توضیحی. مورد دیگری که از نقطه ویرگول استفاده می‌کنیم پس از پایان یافتن یک جمله و پیش از جمله بعد که در تکمیل یا تعلیل یا استدراک یا هر گونه توضیح کاملاً مربوط به جمله قبل باشه. هنر مطلقاً می‌تواند به کمک یک فکر و عقیده و یا به جنگ یک فکر و عقیده بیاید. یعنی یک فکر، یک فلسفه، یک دین، یک آیین را می شود به وسیله هنر یا صنعت تقویت کرد. ببینید قبل از یعنی ما نقطه ویرگول داریم. معمولا این مضمونی که گفته میشه شما قبل از یعنی، قبل از بلکه، قبل از اما، قبل از ولی که حالت استدراک داره. اینا همون چیزی که ما به عنوان استدراک ازش صحبت میکنیم، یعنی یه چیزی رو میگیم بعد میخوایم یه تکمیلی کنیم، ذهن شما جای دیگه نره. البته این گونه است، البته در باب البته و کلمات دیگری از این قبیل باید عرض بکنیم که اینم نیست که باز شما هر جا دیدید بگید قبلش، اینا مال قبلشا، قبلش باید یک دونه نقطه ویرگول باشه. همیشه اینجوری نیست، ولی معمولا این مطلبی که گفته میشه که یک جمله‌ای که در تکمیل میاد، در تعلیل، یعنی علت قبر رو بیان میکنه یا استدراک میکنه، که استدراک توضیح دادم، استدراک یعنی این که ذهن این رو، ذهن شما رو از این که گرفتار یک مطلب ناصحیحی بشه هدایت میکنه. مثلا میگیم که علی عالم است، تا میگیم عالم است شما فکر میکنید خب پس عالم آدم خوبیه، این علی عالم است اما بد اخلاق است. این یعنی استدراک، یعنی یه چیز رو شما ازش غافل نشید، یه مطلبی رو اشتباهی به ذهن شما نیاد. برخی چنین میپسندند که همواره قطره باشند، اما برخی میکوشند که دریا شوند. قبل از اما میبینید داره نقطه ویرگول استفاده میکنه. در جمله بعدی دوباره قبل از اما، نبرد عاشورا از نظر زمان کوتاه‌ترین درگیری بود، اما از نظر امتداد طولانی‌ترین درگیری با ستم و باطل است. پس از منادای ادامه دار، ای خدا ای یار محرومان. این منادای ادامه دار یعنی یه دفعه شما میگید که ای خدا درد مرا درمان کن، ولی بعضی وقتا این منادا ادامه داره، ای خدا ای یاور محرومان. اونجا ما علامت تعجب رو به تعبیر میگذاریم، چون که این منادا همینجور ادامه پیدا کرده، یا ممکنه چند کلمه اگه باز اینجا هم ادامه پیدا کنه، ما اون آخر ای یاور محرومان، ای با خبر از نهان آدمیان، شما همین رو ادامه بدید. دوباره اگر برید جلوتر باز هم عرض کنم، فقط نقطه ویرگول ادامه میدید، ای خدا ای یاور محرومان، ای با خبر از نهان آدمیان، ای دست تو رازگشای جان جهانیان. حالا هرچی، بالاخره هر جا تمام شد شما از این علامت استفاده بکنید. این در این میانه میبینید، اینو ما بهش میگیم منادای ادامه دار. خب علامت بعدی دو نقطه است یا نشان تفسیر. معمولا ما بعد از دو نقطه یه تفصیل یا تفسیری نسبت به گذشته ارائه میکنیم. وظیفه اصلیش هم اون توضیح تفسیره. پیش از منقول مستقیم و بعد در حین این گفته ها زیر گریه زد، دو نقطه به امام زمان میگم. خب ببینید دو نقطه، بعد چون نقل قول مستقیم هم هست از گیومه استفاده میکنیم. بهتر از میان علامت دو نقطه و نشانه گیومه فاصله باشد، یعنی اینها رو به هم نچسبانید از نظر تایپی، دو نقطه یه اسپیس بزنید بعد گیومه بذارید، اینها رو به هم نچسبانید. میان اجمال و تفصیل، مراحل عالی خودی را با پیمایش دو مرحله باید پیمود، اطاعت، ضبط نفس. خب دو نقطه میبینید که اول اجمال هست، یعنی دو مرحله مجمله، بعد به تفصیل میگیم این دوتا رو بازش میکنیم. هر جا شما اینجوری داشته باشید، یعنی مثلا میگید که انی تارکن فیکم الثقلین یا الثقلین، بعد وقتی که این اجمال رو میخواید توضیح بدید که کتاب الله و اطرتی، خب طبیعتا از دو نقطه استفاده میکنید. برای تعلیق مطلبی به مطلب دیگر، آیا تاکنون تصویری چنین دردناک دیده اید؟ میخواد یه فضایی رو برای شما ترسیم بکنه. امام باقر نشسته است، مردی نزد وی میآید. میان کلمه و معنی آن، تعلیق مطلبی به مطلب دیگر، یعنی در اون جمله بالا که امام باقر نشسته است، مردی نزد وی میآید رو تعلیق میکنیم بر جمله قبل. میان کلمه و معنی آن، اهل بیت، خاندان پیامبر. وقتی میخواید کلمه رو، مثل این کتابای بچه‌ها دیده باشید، آخرش کلمات رو توضیح میدن، اونجا جای دو نقطه است، چون توضیح تفسیر همین کلمه است. اهل بیت یعنی چی؟ خاندان پیامبر. بعدم نقطه. برای بیان نمونه مشروط به اینکه پیش از آن مکسور خوانده نشود. دلشیفته رندانی چونان شمس تبریزی مثلا مولوی و دیگران بود. خب چونان نمیگیم چونانه، حالا تو چونانه خیلی جا استفاده نمیشه، ولی مثلا در کلماتی حالا پایینم داره. اما اگر کلمه پیشتر مکسور باشد نباید پس از آن علامت دو نقطه نهاد. مردانی مانند بو علی و فارابی کجایند؟ ولی اگر بود مانند، همانند، اعنداش، مثلا ما میتونستیم از دو نقطه استفاده بکنیم، ولی وقتی کسره هست دیگه طبیعتا جای دو نقطه نیست. خدمتتون عرض کنم که این دوتای دیگر هم اشاره بکنم. نشانه نقل قول گیومه، برجسته نما، دو گوشه. برجسته ساختن وظیفه اصلی این نشانه نقل قوله که این کلمه و این متن رو یا این عبارت رو برجسته میکنه، تو چشم میاره به تعبیری. پیش و پس از منقول مستقیم، نقل قول مستقیم رو که تو ذهنتون هست، اگه ما دقیقاً چیزی رو از جای همون گونه که بوده میاریم نقل میکنیم، باید قبل و بعدش از علامت گیومه استفاده بکنیم. البته امروزه معمولا میگن اگر شما نقل تو نوشتای علمی اینو عنایت داشته باشید که اگر چیزی که نقل میکنید عبارت کوتاهی است، مثلا یه خطه، دو خطه، از همین دو نقطه گیومه استفاده بکنید. اما اگر متنی که دارید نقل قول میکنید از جای دیگر متن طولانی بیش از دو سه خطه، پنج خطه، هفت خطه، اینجا شما این متن باید با یک فونت متفاوتی چپچین بشه، یعنی یک کمی فرو رفتگیش بیشتر از قسمت راست صفحه با فونت متفاوت نوشته میشه، دیگه گیومه هم ابتدا و انتهاش نمیخواد، در یک سطر مستقل هم شروع میشه، یعنی در ادامه، چنان که فارابی گفته است دو نقطه، میایم پایین شش خط از فارابی نقل میکنیم، گیومه هم اول آخرش نمیذاریم، فقط آخرش ارجاع میدیم. معمولا در داستان یا نمایشنامه و متن‌های همانند منقول مستقیم سر صدر و پس از خط فاصله قرار می‌گیرد که در متن‌های علمی اینجوری نیست، ولی در داستان نمایش جواب می‌شنود دو نقطه، خط تیره با آل بوغش و گروه الله اکبر رفتن خط. برجسته سازی اسمای خاص و اصطلاحات، برای برجسته کردنش از گیومه استفاده می‌کنیم. میان لشکری از خصم که می افتادن می ایستادن بی پا و اشاره می کردن بی دست که به پیش، که به پیش، می به پیش رو می خواد برجسته بکنه، تا اینکه جبرئیل آمد و نام انتخابی خداوند حسن را به ارمغان آورد. گاهی وقتا میگن که ما از به جای گیومه اینجور موارد از این که با حروف تیره بنویسیم یا با حروف کج بنویسیم استفاده میکنیم، که ایشون هم میگن بعضی جاها خوبه که از اون روش هم استفاده بشه. مثال هم که اینجا میزنن ببینید با حروف تیره نوشته شده. مورد پایانی که ما از گیومه استفاده میکنیم، پیش از پیش و پس از این عبارت یا سخن کسی، هرچند به نحو نقل قول آورده نشود. چشمهای سبزش را به تو میدوزد و صدای جلل خالق متواضعانش در دل آسمان میپیچد. اینجا هم در حقیقت داریم میگیم او گفت جلل خالق، ولی قالب قالب نقل قول نیست، ولی اینجا همون علامت نقل قول رو براش استفاده میکنیم. علامت پایانی که ما ازش صحبت میکنیم نشانه پرسش و پرسش نماست، که همون علامت سؤاله که خودمون میگیم. در پایان جمله های پرسشی، آیا هنوز هم کسی بر این باور است که آمریکا جنگ خلیج فارس رو برای دفاع از ارزش های انسانی و اخلاقی بین المللی ایجاد کرد؟ برای نشان دادن تردید، سید جمال الدین حسینی در اسدآباد همدان یا افغانستان زاده شد. وقتی اونجا علامت سوال میزنیم یعنی ما دقیقاً نمیدونیم واقعا. اونم توی دو تا پرانتز میاریم. همدان زاده شد یا افغانستان زاده شد. و اینم جایز که ما از علامت پرسش استفاده میکنیم. انشالله مرور کنید درس رو در کتاب‌های مفصل‌تر. کتاب‌های خوبی در آیین نگارش و ویرایش نوشته شده. از این کتاب‌ها استفاده بکنید. معمولاً خدمتتون عرض کنم که فرهنگستان زبان فارسی تا حدی معیار هست برای استفاده از این علائم و شیوه‌نامه‌هایی که ارائه می‌کنن رو میتونید ببینید و مبنا قرار بدید و ازش استفاده بکنید. صلی الله علی محمد و آله.